الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دو، یتحقق الدخول به علاج تمام الهشفه قبلن او دبرن و الم ینزل بل و امکان مقتوع الانسیین. گفته شد که در غیر مدخوله عده نیست، نسن و فتوان، و دلیلش هم کتاب و سنت و اجماع. کتاب در سوره احزاب، روایات هم زیاد داشتیم، اجماع هم بود. اما مدخوله عده دارد و فی المدخولته العده، باز این هم اجماعن و یدل علیه الکتاب بالمفهوم و روایات هم بالمفهوم و بالمنطوق ولا کلام فی ذلک، انما الکلام در محقق دخول است. در این مسئله دوم کلام در محقق دخوله، ولی کلام و فی المسئله ثانیه در همین مسئله‌ای که خوندیم در محقق دخول است. باز در اینجا هم لا خلافه در این که دخول یتحقق به ادخال الهشفه و الم ینزل، این هم خلافی نیست، بلکه ظاهرن مسئله اجماعی است که به محض ادخال هشفه و الام ینزل. و یدلو بر این معنا روایاتی که آمده التقاء ختانین را موجب برای مهر و عده و غسل قرار داده، روایات مستفیضه‌ای که دلت على ان التقاء الختانین موجب للمهر والعده والغسل. و خود عنوان دخول و مس و اتیان و وضع که در روایات آمده لصدقهی به ذلک، عنوان دخول و عنوان وضع و عنوان ایتا، این عناوین هم تحقق پیدا میکنه با همون مسئله دخول بالهشفه. و ولو انزال هم نشود، پس دخول الهشفه و الم ینزل این موجب برای تحقق دخوله و حکم عده برش بار می شود اجماعاً. و یدل علیه روایاتی که درش التقاء ختانین موضوع قرار داده شده و همینجور روایاتی که موضوع را دخول و مس و اتیان و وجه، این عناوین را قرار داده، برای اینکه اینها همه با این معنا تحقق پیدا می کنه. و یدل بر خصوص ادخال و الم ینزل هم صیحه عبدالله ابن سنان. حالا صیحه عبدالله ابن سنان اینه، بعد عرض کنم ترتیبش دیگه خودتون مراعات کنید. صیحه عبدالله ابن سنان اینه، یک باب 54 از ابواب مهور جلد 14 صفحه 65، جلد 14 صفحه 65، یک باب 54 از ابواب مهور. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، صحیح است روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابي وانا حاضر، انا رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها. زنه بر مرده وارد شده اما مرده کاریش نداشته. حل علیها عدت من، به محض اینکه خلوت شده است و خلوت کرده ان عده دارد یا عده ندارد، با اینکه هنوز مسی محقق نشده. فقال انما العدت من الماء، عده در مقابل انزال. قیل له فان کان واقعها فی الفرج، غیر از این ذیله، فان کان واقعها فی الفرج ولم ینزل فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. بالخصوص این جمله قیل له فان کان واقعها، این سوال و جواب، این بالخصوص دلالت میکنه که ادخال بلا انزال موجب لل عده و موجب للمهر و موجب للغسل. پس این ذیل صحیح ابن سنان راجع به خود این مسئله دلالت میکنه. و روایاتی که معیار رو التقاء ختانین قرار داده اینا هم زیاده. منها صحیحه حلبی، سه باب 54 همین باب که خوندم، سه باب 54 از ابواب مهور، عن علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل دخل به امرأة قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. روایت بعدی صحیحه حفص ابن بختری، باز از علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن حفص ابن البختری، عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم صحیح است. قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده والغسل. روایت بعدی صحیحه داوود ابن سرحان، این دیگه التقاء ختانان نداره. نه، حالا التقاء ختانان بل صحیحه حفص ابن بختری، باز هشت همین باب، روایت حفص ابن بختری هشت همین باب، باز نقل کرده او را. بله. و اما اونایی که عنوان دخول دارد، یکی صحیحه داوود ابن سرحان، قال اذا اولجه فقد وجب الغسل والرجم و وجب المهر، ایلاج که همون ادخاله. صحیحه محمد ابن مسلم، نوی همین باب، سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهم الغسل قال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرج و غیر این از روایات دیگر. اینا هم عنوان دخول داره. و کتاب الله ولو عنوان مس دارد، و کتاب الله عنوان مس درش آمده در سوره احزاب که اون روز آیش رو خوندم، لکن مس مراد همون دخول است به دلالت این روایات و به دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان. صحیحه عبدالله ابن سنان دوی باب 54، باز به همین سند، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، عن ابن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ملامسه النساء هي الايقاع بهن، ملامسه زنها ایقاع به اونها، که او داره قرآن را تفسیر میکند که اگر در کتاب الله مس آمده، ملامسه آمده، مراد ایقاع است. ملامسه النساء هي الايقاع بهن، این روایت رو شیخ هم نقلش کرده. یا مثلا در اون روایت صحیحه دیگر ابن سنان اینجور بود، انما العدت من الماء، صرف این که خلوت کردن، یا بعدش گفت اذا ادخله وجب الغسل والمهر. پس این روایات در شهادت است که مراد از مس در کتاب الله یعنی همون دخول و وطی و ایتاء و ایقاع، مراد اونه، نه مطلق المس ولو مس بالقبله ولو مس بالید، او مسلم مراد نیست. این راجع به اصل مسئله. پس اینی که دخول با ایلاج اشفت، با ایلاج تمام اشفت و ایلن ینزل، این روایات برش دلالت می کرد و مسئله ای نداشت. اما این که آیا اختصاص دارد این حکم به قبول یا اعم است از قبول و دبر؟ چی؟ او زیلش دارد؟ همینه. ببینید انما العدت من الماء قیل فان کان واقعا فی الفکه. عبدالله بن سنان میگه نیم فقه روایش که معلومه، متکلم خودش داره میگه. ببینید اون انما العدت من الماء در مقابل خلوت هست. مرده با زنه خلوت کردن، چون روایات داریم که محل کلام روایات تعارض دارد که آیا در خلوت مرد به زن موجب غسل میشه و موجب عده میشه و یا نه. بعض روایات داره موجب عده میشه، بعض روایات داره موجب عده نمیشه. در همونجا شاهد جمع هست که موجب، ابن ابی عمر ظاهرا اینجور تفسیر کرده، اینجور نظر داده که موجب عده است اثباتن. توجه میفرمایید این انما العده من الماء در مقابل خلوت است، ولذا زیلش گفت فان کان واقعا فی الفرج ولم ينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. کو کجا نقل کرده؟ ها ابواب العدد من ببینم باب چند؟ باب یک ابواب العدد. این باب 54 از ابواب، معذرت میخوام، باب 54 از ابواب مهور تو جلد 15 است. بله تو جلد 15 است. معذرت خونه بنویسید جلد 15 باب 54 از ابواب مهور. من ابواب العدد بجورم. ابواب العدد 4. بله این جلد 15 رو من اشتباه کردم. باب 54 توی جلد 15. من این کتابام این چیاش شماره گذاریاش افتاده. من این دیگه همینجور با علم ایقوف میفهمم. بله صحیح محمد ابن مسلم رو میفرمایید انا علی ابن حکم یک باب یک از ابواب العدد. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما قال العدة من الماء. این العدة من الماء به قرینه این صحیح عبدالله ابن سنان و به قرینه نقل خود ابن مسلم که نوعی همین باب 54 به شهادت این دو، سألت و عن الرجل و المرأة متى یجب علیهم الغسل قال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجل، به شهادت صحیح عبدالله ابن سنان و شهادت نقل خود ابن مسلم معلوم میشد این العدت من الماء در مقابل خلوت کردن. العدت من الماء فی مقابل الخلوه، حصر اضافی است نه حس و حسر حقیقی. پس این العدت من الماء در مثل صحیح ابن مسلم یک باب یک و یا غیر او، اینا به شهادت صحیح عبدالله ابن سنان و روایت دیگری که گفت محض دخول موجب غسل معلوم شه حس حسر اضافیه. این راجع به اصل مسئله. و اما این که آیا حکم اختصاص دارد به قبول یا اعم است از دبر، صاحب جواهر می فرماد لا خلاف ظاهرا فی العموم فی ان الحکم اعم. صاحب حدائق هم می فرماد ظاهرا خلافی نیست که حکم مال اعمه. بله صاحب جواهر فقط از علامه در تحریر نقل می کنه که از او برمیاد اختصاص به قبول. من تحریر نگاه کردم پیدا نکردم. میگه علامه در تحریر ازش برمیاد اختصاص و حکم به قبول، برای اینکه لم یذکر الا القبول. او گفته از اذا دخل مثلا قبولن. من این عبارت تحریر رو پیدا نکردم. مخالفی هم در مسئله نیست جز صاحب. آقای متقربی داشتی؟ خب بله، هم پنجشنبه و جمعه فاصله شده، هم چهل رو ماه رمضان فاصله شده. ماه رمضان شما آدم مرد تقوا میشد، اما مرد علم معلوم نیست بشد. این یه حرفیم که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه دارد. این بدنی بهتون عرض کنم، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در شبای احیا دارد که مذاکره احیا شبهای احیا به مذاکره علم افضل است. این حرف تمامی نیست، برای اینکه خود روایات اهل بیت اعمالی رو قرار داده است. اون اعمال معلومش یه خصوصیتی دارد. این که علم افضله معلومی عبادت بالعلم حتی در شب احیا هم افضل باشد، چون وقتی ائمه برای شب احیا ادعیه فرمودن، اذکار فرمودن، هیچ کجا ائمه نفرمودن که شب احیا را بشینید و مثلا وقت مشتق با مطالعه کنید و یا گوش بده به عرض من. بذار عرض من رجل همدانی تموم بشه. رجل همدانی که گفت کلیه طبیعی رو دیدم با عبا و پوستی میرم، امسال که البته درد نیومد. چرا حرف میزنی؟ من دارم یه حرفی میزنم که اینجا اشتباه فرمودید حرف زدید. این که علام مرحوم صدوق، این تذکر خوبیه، صدوق داره شبهای احیا مذاکره علم افضل است تو مفاتیحم نقل کرده. ما هم اگه یه وقت بخواییم احیا نگیریم میگیم بله ما نشستیم مطالعه کردیم افضل از شیخ صدوق گفته، این هم تمام نیست. ولو شیخ صدوق فرمودش صدوق صدوق فی الحدیث لیکن لیس محقق فی الحدیث کما یکون مثل الامام و غیر محقق مثل جواهر. اشکال بردیشون اینه، روایات وقتی ادعیه معلوم کرده اون اطلاقات به اون ادعیه ظاهرا تقیید میخورد، اون اطلاقات تخصیص میخورد. چجور میشه گفت شب 21، شب 23 سوره روم رو بذاری کنار، حامیم دخان رو بذاری کنار، عنکبوت رو بذاری کنار، ادعیه وارده رو بذاری کنار، بشینی مطالعه کنی که آیا تأدیب طفل موجب دیه هست یا موجب دیه نی؟ خب فردا میتونی مطالعه کنی، پس فردا میتونی مطالعه کنی. حالا تازه اینجوره می تو مطالعه نکنی آسمون زمین میاد. به قدر کافی مطالعه شده بحث شده، تو هم بحث کن، تو هم تعم امام میخوری بحث کنی. اما مثلا یه وقتی دیگه اطلاقات عمومات تقیید میخورد، اولا شم الفقاهه اقتضا میکند و شم الحدیث که بگیم نه اون شب اینجور نیست که افضل احیاء به علم باشد. این اولا. و ثانیاً همه مستحبات در جامعه اسلامی باید زنده بماند، تمام مستحبات در جامعه اسلامی باید زنده بماند، منسی نشود مستحبات. زیارت عاشورا افضل اعمال مستحب است. هیچ عملی شما پیدا نمی کنید که ثوابش به قدر زیارت عاشورا باشد، ولو ختم القرآن کله. اما در این حال اینجور نیست که آدم فقط همش زیارت عاشورا بخونه. خود امام صادق صلوات الله و سلام علیه به این راضی نیست، چون اگه همه بنا کنیم زیارت عاشورا بخونیم، مستحبات منسی می شود و منسی شدن مستحبات مرغوب عنه هست، نه مرغوب فی، مرغوب عنه هست. این اولا در تمام مستحبات. ثانیا هر یه مستحبی یه خاصیتی دارد، یه انعکاسی دارد در جهان بعد از مرگ، یه انعکاسی دارد هنگام جان دادن، یه انعکاسی دارد تو برزخ، یه انعکاسی دارد در روز قیامت. عین باکیه در روز قیامت باکیه نیست، عین ساحره در روز قیامت ساحره نیست. اینجوری که من میشم قرآن بخونم چشم گریه نکنه، چه شد اگه بخوای روز قیامت گریه نکنه؟ باید باکیه من خوف الله باشد، ولی تو جامعه باید خیلی خوشحال باشی، همش عبوس نباشی. برای اینکه عبوس باشی یعنی داری از خدا و پیغمبر و نظام جمهوری اسلامی از همه چی داری شکایت میکنی. نه، باش روحی وجه و صوفی قلبه، اما نسبت به خوف خدا عین باکیه روز قیامت نمیگرید. شما بخوای چشد نگریه باید یه ذره گریه از خوف خدا داشته باشه. دعای ابی حمزه سمالی یا ادعیه که به قول امام سلام الله علیه قرآن ساعده، اینا یه تأثیری در نفوس دارد، غیر از تأثیر صدقه، غیر از تأثیر نمیدونم دعای کمیل، دعای ندبه یا دعای کمیل، هر دعای خودش یه اثری داره، هر مستحبی یه اثری داره. ولذا انسان باید بنا داشته باشه همه مستحبات را خلاصه یه سری بزند بهشون، منتها کم و زیاد. البته عنایت بیشترش را به مستحبات افضل قرار بدن، اما اینجور نباشه حالا چفلک این مستحب حالا خصوصیت کمی دارد، ثواب کمی دارد، حالا نباید کشتش که، مثل یه طلبه ای که متقیه اما بلد نمیتونه با سواد بشه، نباید کشتش که، نباید شخصیت اجتماعیش رو ترور کرد، نباید بهش گفت تو از مزایای حوزه محروم هستی. خب اینه، بیش از این از دستش نمیومده، درس خونده، زحمت کشیده، بیش از این از دستش نمیومده. این معناش این نیست که ما یه دعای عمل مستحبی چون ثوابش کمه بکشیمش، یالا تمام مریدامونو بگیم حق ندارید این عمل مستحبی رو انجام بدید، اگه انجام دادید فردا صبحی دیگه سلام کنی سخت جوابتو میدن، یا سلام کنی عادی جوابتو میدن، گرم باد نمیگیرم. نه، مستحبات لکل منها خصوصیه، باید به همه اونها آشنا بود، سری زد به همه اونها. این حاشیه مفاتی، متن مفاتی، گاهی آدم یه من گاهی حاشیه مفاتی نگاه میکنم، زاد المعاد نگاه میکنم، چون معتقدم به این حرف از برای سعادت دنیا و آخرت، یه چیزایی رو میخونم، یه چیزایی رو برای خودم قرار میدم که منسی نشد. حالا چون تو زاد المعاد اومده منسی بشد، چون تو حاشیه مفاتی اومده منسی بشد، این هم تمامی حرف شیخ صدوق. آقای متقی ما رمزون تقواش انشالله بیشتر کرده، اما علمیتش ضعیف شده. دلیلش اینه که ولو مواسم هم شرکت میگرد اما علمیتش ضعیف شده، چون روزه میگرفته، ولذا اشکالش اصلا ربطی به حرف ما نداره. ما داریم عرض میکنیم اقوال در مسئله را. بحث این بود که صاحب جواهر میفرماد لا خلاف فی العمومیه، صاحب حدائق میفرماد ظاهرا مسئله خلافی نیست. ما تا اینجا داشتیم میگفتیم ظاهرا مسئله خلافی نیست، فقط جواهر از علامه در تحریر خلاف و نقل کرده، من هم نیافتم. حالا لکن ناقش فی الحکم صاحب الحدائق و وافقه سید الریاض و گفته اشکال صاحب حدائق وارد حرفش درست، لولل وفاق، کلمه وفاق داره سید ریاض، لولل وفاق. پس مخالف فقط علامه در تحریر است، علام ما فی الجواهر و صاحب حدائق و ریاض که مناقشه کردن در مسئله، اشکال کردن در مسئله، اول صاحب حدائق بعد صاحب ریاض گفته اشکالش وارد حرفش درسته، این لم یکن وفاقون، اگر اجماع در مسئله نباشد. این اصل قضیه. حالا صاحب حدائق استدلال فرموده به انصراف، فرموده کلمه دخول، کلمه وجه، اتیان، اینا انصراف دارد به قبول و شامل دبر نمی شود، لأنه نادر. تأیید شده این حرف به روایات التقاء الختانین، روایاتی که میگد التقاء الختانین موجب للغسل والمهر والعده، با او تأیید شده دیگه، وقتی در دبر را شامل نمیشود، مؤیده به روایات التقاء ختانین و مؤیده به قول به تحریم. اگر ما قائل شدیم وجه در دبر نسبت به زوج حرام است، اگر قائل شدیم به حرمت مطلقه، محاش امتی، محاش النساء حرام علی امتی، قائل به حرمت شدیم، تأیید میکند انصراف را. حالا رجل همدانی بگو ببینن چی میخوای بفرمایی. اجازه صدوق نی بگید محقق است، بفرمایید. آره واجب کفایی رو شما میگی؟ فقی فردا صبح بیا، فردا صبح بیا، به چی فردا صبح بیا؟ مذاکره علم، اون که جواب مسئل، اون که اینو نمیگه که صدوق، که این که ببینید شما یه جهات خارج، گوش بده، گوش بده، این آقای بزرگوار ما هم مارمزون ماه عمل بوده نه ماه علم. ببین بحث اینه، شیخ صدوق به طور مطلق میگه احیاء اللیلتین، لیله 21 نگاه کنید ازش نقل کرده، لیله 21 لیله 23 احیاء اللیلتین به مذاکرت العلم افضل مطلقا مطلقا، یعنی بهترین آدم سوره حامیم دخان و روم نخونه که ائمه گفتن بخونید، که افضلینه افضلینه، عجیب گرفتار شدی، میگم افضلینه، گوش که نمی کنی، میگم افضلینه، چرا بدون تأمل بنده حرف میزنی؟ عرض میکنم افضلینه، نمیگم شما بدون تأمل، میگم من بدون تأمل، میگم چرا میگید افضلینه؟ شما گاهی خصوصیاتی رو بهش منظم میکنید، بله خب فرض بهتر، بگو سید بحرالعلوم است، شب 21 ملاقات کرده ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف را، حالا میخواد با معذر امام زمان مسائل علمی رو مطرح کنه، تو میگی افضل نیست، بیا دزدستی میزن تو سر من، چشامم کور کن، اما بحث اون که نیست، بحث طبع قضیه است. این که شیخ صدوق رضوان الله علیه میفرماد احیاء لیلتین به مذاکرت العلم افضل، با این مطلقی، با این جلوگشادی شیخ صدوق گفته، محدث قمی محدث شده اینجا نقل کرده است، اما اگر مثل صاحب جواهر بشی، مثل امام بشی، مثل دیگران بشی، مثل سیره همه مسلمین، سیره مسلمین بر اینه که شبای احیا احیا میگیرن و چه فوائدی برش باره، شما من مجبوره میکنی یه مهمر برن، این اجتماعات، این اجتماعات مسلمین، این اجتماعات مسلمین در شبهای احیا دین رو نگه داشته است، روشن فکری قلم این حرفان نمیتونه نگه دارد، اجتماعات شهادت قیادت امام، اما او آقا میگه ما نیمدیم با مغزا به جنگیم، اون وقتی بچه ها مسلمان داشته شهید میشدن، اون نوشه تئوری مینوشه، تئوری حالا غلطه، اون نوشه اون نمیدونم مقاله مینوشه، ما اومدیم فکرها، من خودم شنیدم یا آقا میگه اسلام نیومده فکرها را به مغزها را بکوبد، اسلام آمده فکرها را تهذیب کنه، چی غلطه، اسلام آمده مخایس ستمکار را بکوبد، اسلام آمده میگه وغلظ علیهم، اسلام آمده میگه جاهد الکفار و المنافقین، اسلام آمده میگه که حتی یکون الدین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، اسلام آمده میگه و زلزلو حتی یقول الرسول، انقدر فشار دیدن، شکنجه دیدن، ضربه دیدن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه نصر نصر الله، قرآن میگه الا ان نصر الله قریب، فیضیه رو کوبیده بودن، همون فروردین روز اول فروردین بود، فیضیه رو کوبیده بودن، ما خدمت امام بودیم، دم غروب بود، آمدن گفت از فیضیه رو کوبیدن، یه طلبه مجروح رو آورده بودن، اول 42 بود دیگه، فیضیه داغون شده بود، امام فرمود هنی انلک، اینا نفسای آخرشونو میکشن، خب بله با اون دید امام نفسای آخرشونو میکشن، نفسای آخر که صدها هزار نفر زندان رفتن، شکنجه شدن، شهید شدن، اما اون با اون دیدش میگفت نفسهای بذار مباحثه کنیم، بعد از مباحثه، بعد خدمتتونه، بعد خدمت، آخه دیگه اگه زیادی بگی من عصبانی میشم، بعد خدمت، خیلو توجه بفرمایید، شما از این به بعد حضرت عباسی شبای احیا مسجدت رها کن برو بشی مطالعه جواهر بکن، احیا مذاکرن، اینم برو هم مباحثه کن، شما میکنی این کار را؟ از این به بعد من اعلام میکنم هر کجا میری کسی حق نداره شبهای احیا بیاد مزاحم حاج آقا بشه، بری خودتون احیا بگیرید و بعد بیاید صبح بیاید خدمت آقا میاد مسئله براتون میگه، افضله که؟ چرا این افضل را ترک میکنی؟ چرا سالیانه در آس ترک کردی؟ چرا؟ چرا حرف شیخ صدوق رو به تکرار میکنی؟ من مجبورم مثل کشف اللسان دنباله، خیلی خوب رد بشه، درست حق با شما، معذرت بشه، من معذرت بشه، چی؟ عرض کردم تأیید میشود به حرمت، بنا به قول به حرمت، معیده دیگه، این اگر قائل شدیم که شارع حرام میداند، بعیده حکمهای وضعی شامل حرام هم بشود، مؤید ندلی، این حرف صاحب حدائق، انصراف وجه و دخول و ایتا و مس از وجه در دوبر، المعید به روایات التقاء ختانین و معید به فتوای بعضی که وجه در دوبر حرامه. صاحب جواهر آمده رد کرده کلام صاحب حدائق را. من این عبارت جواهر را میخونم تا بعد عرض کنم عبارتش. حرف صاحب حدائق را بعد صفحه جلد 32 صفحه 213 میفرماد: لکن قد یقال بعد کون دوبر احد المعکیین و احد الفرجین، بعد از آنی که دوبر احد المعکیین، یادداشت بفرمایید در روایت 7 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح احد المعکیین اونجاست، روایت 7 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح که میگه دوبر احد المعتیین و احد الفرجین، میگه بعد از آنی که دوبر احد المعتیین و احد الفرجین، و ما تقدم سابقا من النصوص فی تفسیر قوله تعالی فأتوا حرسکم انا شئتم. به علاوه از اینها اشکالی که ایشون میکنه اینه: یمکن منع ان المنساق من الایقاع و الادخال و نحوه ما غیره. میگه میتونیم بگیم نه منصرف این، حالا عبارتی قضی ناجوره ولی مراد معلومه، منع میکنیم انصراف را. شما گفتید غیر دوبر انصراف دارد، یعنی قبول انصراف دارد، ما اینو قبول نداریم، این انصراف را قبول نداریم. بل ستسمع ترتب العده علی الالتزاز فی صحیحت ابی عبیده، اونجا معیار را مطلق التزاز قرار داده. صحیحه ابی عبیده باب 13 از ابواب عیوب و تدلیس حدیث 4 جلد 14 صفحه 609، ابواب عیوب و تدلیس جلد 14 صفحه 609، جلد 14 صفحه 609، جلد 14 صفحه 609. جای دیگه هم نقل کرده، پاورقی جواهر اشاره دارم اون تمامش رو نقل نکرده، صفحه 609 609 چطوری بس ما یادداشت کردیم جلد 14 نصفش رو داره، کلش نه، اجازه بفرمایید جلد 14 صفحه 609. ما کامپیوتر که نداریم اینجوری دردسر، صفحه فکر کنید دردسر نی 609 اینجوری. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن اسد ابن محبوب جمیل ابن صالح ابی عبیده حذا قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن خسی یا خسی تزوج امرأة و هی تعلم انه خسیون، قال جائزون، مانعی نداره، خب میدونسته ازدواج کرده. این در مقابل روایاتی که میگه اگه مرد کلا سرش گذاشت بعد زنه را ازش میگیرن کتکش میزنن، یه با روایات اینجوری هم داریم. قال جائزون قیل له انه مکس معها ما شاء الله، یه مدتی باشمون، ثم طلقها هل علیها عده، قال نعم، الیس قد لذ منها و لذت من، هم مرده از زن لذت برده هم زنه از او لذت برده. قیل له فهل کان علیها فیما یکون منه غسلون، حالا زنه باید غسل بکنه؟ قال ان کان اذا کان ذلک من امنت فان علیها غسلون. قیل فله ان یرجع بشیء من الصداق اذا طلقها، قال لا، هیچ از مهریه را نمیتوند بگیر ازش. من الصداق اذا طلقها قیل لا وله ان یرجع بشیء من الصداق قیل لا. این همین روایت که ایشون میگه درش مترتبه بر التزاز شده. کما انک سمعت ترتبها علی الماء الصادق به انزاله فی الدبر، در اون صحیحه قبلی داشتیم که گفت انما العده من الماء، باب چند بود؟ باب 54 از ابواب مهور، انما العده من الماء. و یتم به عدم القول بالفصل نسبت به وجه در دبر بلا انزال هم با عدم قول به فصل درست میشه. علا ان کونه شائعا فیما یقع من الوجه لا یقتضی ندرت و اطلاق دخول و الاتیان و الوقاع و المس. شما میگید اون کمه، این اقتضا نمی کند که اطلاق دخول و اتیان و وقاع و مس اطلاقش بر اون هم نادر باشد. نخیر، اطلاق دخول و مس بر اون هم زیاده. بل الوجه و نحوها علی لا یقتضی ندرت اطلاق را بر او. نه، بازم اطلاق اینجور موار، اطلاق این عناوین بر وجه در دوبر نادر نی تا موجب انصراف بشه. ولا اقل من کون این اطلاق به شهره او بل اجماع یقوی الزن به ارادت ما یشمل الفرد المزبور من الالفاظ المزبوره لو سلم انسیاق و خصوص القبول منها. اگه انصرافم قبول بکنیم، به کمک شهرت و به کمک اجماع گمانمون اینه که اعمه. و بالجمله فالمناقشت المزبوره فی غایت سقوط. این حرف صاحب جواهر. ما به صاحب جواهر عرض نمی کنیم که کلام شما تمام است یا ناتمام، حق با شماست که مناقشه صاحب حدائق فی غایت سقوطه یا فی غایت سقوط نیست. به شما عرض نمی کنیم که شما درست فرمودید یا نه، اما میگیم ما اینو نمیفهمیم، اینقدر حرفش باطل نیست. لیس کلام صاحب الحدائق به مکان یقال و له فی غایت سقوط. دیگه فی غایت سقوط نمره 20 بیسوادیه دیگه تقریبا. فی غایت سقوط ما نمیفهمیم، بلکه لکلامهی وجهون و هو الانصراف. انصراف وجهیه و حسن هم هست. همیشه تو ذهن آدم میاد کلمه ایقاع به نساء، وطی نساء، دخول نساء، این به ذهن آدم میاد که این مراد همون قبول باشه. الا ترا که در روایات از وطی در دوبر سوال شده و در روایات جواب داده شده به جواز یا به حرمت. خود این سوال دلیل بر این در شهادت است، دلالت نه، در شهادته که وقتی میگن زن بر مرد حلاله، مرد میتونه آمیزش کنه، یعنی میتونه در دوبر آمیزش کند. اگر بنا بود کلمه وجه، کلمه دخول، کلمه اتیان و نساء، مس و نساء، اینا ظهور داشت در اطلاقش درست بود در قبول و دوبر، خب ادله جواز وقت، ادله جواز ایقا هر دو رو میگیره دیگه. اینقدر سوال چرا؟ این که در روایات سوال شده از جواز وقت در دوبر، سوال هم کثیره نه کم، سوال هم زیاده. و این که بین عامه مسئله اختلافیه، بین شیعه مسئله اختلافیه، اینا همه دلیل بر اینه که اطلاقات جواز الوجه، جواز الایقاع از وجه در دوبر چه دارد؟ انصراف دارد. تو ذهن اینا انصراف بوده، ولی از اول میفهمیدن نیازی به سوال نبود. پس فی کثرت سوال و فی اختلاف عامه و خاصه در شهادت است بر این انصراف. این انصراف بود. اما اینایی که صاحب جواهر فرموده، اما اون چه صاحب جواهر فرموده؟ این که فرمود دوبر عهد المعتیین، خب بله، دوبر عهد المعتیین، روایت رو براتون بخونم. باب 3 از ابواب مقدمات نکاح، باب 73 از ابواب مقدمات نکاح. ببینید روایت هیچ ارتباطی به اینجا داره؟ 73 از ابواب مقدمات نکاح، مرسله حفص بن سوغه است. قال هفت باب 73، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یأتی اهله من خلفها، قال هو احد المأتیین فیه الغوص. چه ارتباطی دارد با این که وطیم شامل میشه او را، لمستم شامل میشه؟ این میگه بله، یکی از اون جاهایی که به وسیله او آمیزش حاصل می شود خلف است، و این هم فیه القوس. اما چه ارتباطی به انصراف و عدم انصراف داره؟ هازا اولا. و ثانیا این من خلف غیر من دوبار است. دو تا عنوان ما در روایات داریم، یه عنوان یعتی اهله من دوباره ها، یه عنوان یعتی اهله من خلفا. در روایات داره خلفش و قبولش اذا اتا حرسه، حرسه مانعی ندارد. میگه بعد نگاه کن روایت 73 را، میگه فتو حرسکم اناشتم حرسم همون فرجت من قبولن کان او من خلف. الخلف و احد المعتیین نمعناش وچیه در دوباره است، وچیه در قبول است من الخلف کما فی الاخبار و علیکم مراجعه. دو تا عنوان تو روایات است. این شبهه دوم به صاحب جواهر. اما اینی که صاحب جواهر می فرماد دوبار احد الفرجین، ما عرض می کنیم این که شما می فرمایید دوبار احد الفرجین، این یه اطلاق است و استعمال. المنجد هم اینجوری گفته، گفته یطلق الفرجو علی القبل و دوبار. این که و احد الفرجین هم بهش دوبار میگن، این اطلاقن است، استعمالن است. ولی که به مراجعه المنجد میگه الفرجو العوره و یطلقو علی القبل و دوبار. این بیش از یه استعمال چیز دیگری نیست، روایت نیست، غیر احد المعتیین است که روایت است. این یک استعمال لفظ است. ولکن تقول این که این یه درایت است، مضافاً به این که این اطلاق با معنای اولیه فرج هم نمی سازد. باز علیکم به مراجعه لغت، من دیگه عرض نمی کنم. با معنای اولیه فرج هم نمی سازد. خب لما تقدم سابقا من النصوص فی تفسیر قوله تعالی فاتو حرسکم اناشئتو، میگه اون روایاتی که در تفسیر این آیه بود، اینا هم میفهمونه که مثلا وچیه در قبول، وچیه در دوبر هم وچیه، و این احکام برش بار میشه. اون روایات تو همین باب 73 است، باب 73 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه. این روایات اگه دلالت نکند کلمه فرج مخصوص به قبول است، و دلالت نکند همون جوری که گفتم از سؤال که انصراف دارد به قبول، لااقل به حرف صاحب جواهر دلالت و شهادتی ندارد. اگر در این روایات دلالت نباشد بر اختصاص الفرج بالقبول، و در این روایات شهادت نباشد لکسرت سؤال بر انصراف وجه به قبول کما این که اول عرض کردم، حداقل بر حرف صاحب جواهر دلالتی نداره. بنده اومده میپرسه وجه در دوبر جایزه یا جایزی، حالا بعضیشو براتون بخونم. یکیش مثلا این روایت یک را بخونم، صفوان یقول، یک 73، قلت للرضا علیه السلام ان رجلا من مواليك امرني ان اسالك عن مساله فهابك واستحيا منك ان يسالك عنها. قال ما هي؟ قال قلت الرجل ياتي امراه في دبرها. قال نعم ذلك الله. قلت بعدی من نمیکنه، حالا من تعجبم صفوان چه جوری فرموده، بعد خودت مطالعه کن. این روایت فقط سوال کرده. روایت بعدی اینه، صحیحه ابن ابی یعفور، روایت ابن ابی یعفور، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، قال لا بأس اذا رضیت، خودش راضی بشه مانعی نداره. قلت فأین قول الله عز وجل فأتوهن من حیث امرکم الله. قال هذا فی طلب الولد فاطلب الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. روایت بعدی دو تا روایت کلمه فرج داره که میخواد بگه فرج اختصاص به قبول داره. تمام روایات این 73 است. اما این که میفرماد یمکن منع ان المنصاب، خب این العهده على مدعی، این که رد او نمیشه. او میگه من عقیدم کلمه مس و وجه انصراف دارد، شما صاحب جواهر میگه انصراف ندارد. او میگه انصراف مؤید است به کثرت و به روایات التقاء ختانین، میگه مؤید است به روایات التقاء ختانین به حکم بر عدم جواز از بعض از اصحاب. شما اینجور چیزا را دلیل قرار میدید برای عدم انصراف، این جواب اونی او یدعی الانصراف انتم تدعی عدم الانصراف، این فی غایت سقوط دعواست نی. او میگه انصراف، شما میگید نه. یا آقا میگفت قطع نظر از این بزرگان، یا آقا میگفت انصراف دلیل بیسواداست، از این فی غایت سقوط احتضا نمی کند. او میگه ظاهر این لفظ اینه، شما میگید ظاهر این لفظ این نی، حرف فی غایت سقوط. او یه برداشتی دارد، شما هم یه برداشتی دارید. او میگه لفظ عرفن منصرف است، شما میگی لفظ عرفن منصرف نیست. اون ادعا انصراف عرفی دارد، شما ادعا عدم انصراف. و هذا لیس الا وجدانا لا برهانا، فکیفه وجدانی سبب غایت سقوط وجدان دیگر میشود؟ چجور میتونه سبب بشود؟ بله برهان میتونه. گفت 91 دلیل میارم که تو حوض آب نیست. گفت 1 دلیل میارم که تو حوض آب هست. یه دستش انداخت گردنش، یه دستش انداخت زیر پاش، لنگش انداختش وسط حوض. گفت آب هست که نه. بله برهان قابل اثباته. اما مسائل عرفی، ظهور، انصراف، اینا قابل اثبات نیست. این اقتضای غایت سقوط نداره. اینم مال این جهت. اما این که میفرماد که بر لذت بار شده در صحیحه ابی عبیده، صحیحه ابی عبیده چند بود؟ الان خوندم صحیحه ابی عبیده چهار باب، بله جلد 14، چهار باب نصفش دارم، میخوام برای شما عرض کنم دوباره، جلد 14 صفحه 609، باب 13 ببخشید، باب 13 من ابواب العیوب، حدیث 4 جلد 14 صفحه 609. اونجا سوال اینه، مکث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل علیها عده؟ قال نعم. الیس قد لذ منها و لذت. این در مقابل این بوده که میخواسته بگه چون خسیه حیث الخصا مانع از عدت، یا حیث الخصا مانع از عدت نیست، ناظر به حیث الخصا بوده نه ناظر به دخول و عدم دخول. نمیخواد بگد آیا عدم دخول هم موجب هست یا نیست، خلوت کردن زوج به زوج موجب هست یا نیست. سائل سوالش اینه که چون خسیه این عده نداشته باشه، سوال و جواب ناظر به خصاص به ما هو خصا. حضرت فرمود لذت برده، لذت موجبه عده میشد. اطلاق دارد دل لذت و التزاز مع دخول، چه دخول خسی چه دخول غیر خسی، چه دخولی که انزال باش باشد چه دخولی که انزال باش نباشد. پس اطلاق این زیل که میگد الیس قد لذ منها و لذت من، ناظر به حیث خصا است. او میپرسه خصا مانع هست یا خصا مانع نیست. میپرسه خصا مانع نیست، کاری به دخول و عدم دخول نداره. اینم مال صحیحه ابی عبیده حزا. بعد میفرماد کما انک سمعت ترتبها على الماء الصادق بانزاله في الدبر. اگه صاحب عدائز زنده بود میگفت صاحب جواهر احسن به تو، طیب الله لك، آجرك الله في الدنيا والاخره، باریک الله به تو که هیچی فرو گذار نکردی تو فقه و چیزی باقی نگذاشتی بعدیا بیان بگن جز یه عده مسائلی که امام فرموده، یه عده مسلمان کاظم رضی الله تعالی علیه فرموده، دیگران هم از سر سفره صاحب جواهر خوردن تا حالا، چیزی باقی نگذاشتی. درسته، خوب تحقیق کردی، اما اینجوری من رو هو نکن، نگو فی غایت سقوط، کلامت اصلا دیگه لا یلتفت الی. تو تحقیقاتت خوبه، خیلی قشنگ واردی، چیزی برای بعدیا و نگذاشتی، بعدیا گفتی آقا جواهر منو مطالعه کنید و بس. دستتونه، همون بفهمید جواهر منو مطالعه کنی. آقای بروجردی میگفت که فهمیدن جواهر خیلی کار مشکلیه. البته اون وقت میگفت که کتابا اینجوری آسون نشده بود، حالا دیگه ویرایش شده و آسون. حالا آسون نیست، حالا مشکله، حالا غفلت از جواهر، غفلت از تحصیل برای طلبه. این الماء الصادق به انزاله فی الدبر، میگه این اجتهاد فی مقابل الناس، بر اینکه در خود همون روایتی که اول خوندیم انما العده من الماء، بعد آمد گفت اگر انزال نشود محض دخول موجب غسل، و انما العده من الماء در مقابل خلوت بود. پرسید مرده با زنه خلوت کردن آیا عده دارد یا عده ندارد؟ فرمود انما العده من الماء. بعد پرسید خب حالا اگه انزال نشد؟ ازت فرمود نه ندارد، عده مال دخوله. پس اون انما العده من الماء در اون صحیحه حصر اضافیه، حصر در مقابل خلوت کردن مرد با زنه، نه حصر حقیقی. چه ارتباطی دارد به اینجا؟ اینم مال اونجا. بعدم یتم و به عدم القول بالفس، عدم قول به فس که کافی نی، چی میخواین؟ قول به عدم فس. باریکالله همه نمره ها 20 انشالله تو امتحان تستی که خدا براتون نیاره انشالله، تقواتون سبب درس خوندنتون میشه. و یتم و به عدم القول بالفس، میگیم نه آقا، یتم و به عدم القول بالفس، قول به عدم فس. بعد میفرماد علا، این جمله بعد نگاه کنید، علا ان کونه شائعا فی ما یقع من الوجه لا یقتضی ندرت و اطلاق دخول و الاتیان و الوقاع و المس بل و الوجه و نحو علی. میگه آقا این که شما میگی شائع وجه در قبر است، این سبب نمیشود که اطلاق دخول یعنی استعمال کلمه دخول و وقاع و سن، استعمالشون در دوبار کم باشد. میگه شما قبول داریم که این زیاد بوده، اونی که رایج است و که فی القبله، اما این سبب نمیشود که استعمال کلمه وجه در وجه در دوبار کم باشد، نه استعمال در اون هم زیاده. ما عرض میکنیم اولا موضوع در روایات وجی و دخول تنها نیست، موضوع وجی و نساء است، مس و نساء است، ایتا اتیان و نساء است، و این استعمال اتیان و نساء، وجی و نساء، مواقعت و نساء، این لفظ استعمالش در وجی در دوبار به نسبت استعمال لفظ در وقتی در قبول قلیلون هم کثیر قلیلون. تنها کلمه دخول موزونی، دخول نسا، وکی و نسا، مس و نسا، ایتاق و نسا، به قید مضافون الی حساب بکنید استعمال لفظ به قید این مضافون الی در وقتی در قبول کثیر، و استعمال این لفظ با این قید در وجه در دوبار نادرون. و یکی از علل انصراف چیه؟ استعمال دیگه، استعمال از علل انصراف. اگه یه لفظی در یه فردی کثیرن استعمال شد، صاحب کفایی گفته درسشو که دادید که، یا خارجشون که فرمودید، اگر یه لفظی استعمالش کثیر بود در یه مصداق، این سبب انصرافه. ندرت وجود سبب انصراف نی، کمال سبب انصراف نی، اما کثرت استعمال سبب انصراف است. ما میگیم اینجا استعمال کثیر. این اولا. ثانیا اجازه فرمایید، سه جور دیگه انصراف رو گفتن، یا به کثرت استعمال، یا به کثرت افراد، یا به کمال. صاحب کفایه میگه کمال نه، کثرت افراد نه، کثرت استعمال. ثانیا صاحب کن، ثانیا اگر اما بگیم که اطلاق کلمه دخول و اتیان و وقاع و مس، این در قبول زیاد، ولی اون ندرت وجودی او سبب میشه اطلاقش رو کم باشه. وقتی وجودش نادره، توجه کنم چی دارم عرض میکنم، وقتی وجود یک مسئله این نادره است، استعمال لفظ هم در او در قوانین و شرایع و در اسئله و اجوبه نادره. چون یه چیزی که مورد ابتلا خیلی نیست، تو سوال و جواب خیلی نمیاد، تو متن قانون خیلی روش تفیه نمی کنه. پس اولا این که ایشون فرمود اطلاق ندرت استعمال ندارد، ما میگیم اونی که هست با قید مضاف الیه، با قید مضاف الیه یکی کثرت استعمال دارد، یکی علت استعمال. ثانیا بدون مضاف الیه که شما حساب کنید، خودت قبول داری نادر خارجن یا نه؟ قبول داری ای صاحب جواهر، ای کسی که هرچه حوزه های علمیه دارد بعد از تو و شیخ و امام، از شما از کسی که چیزی ندارد، کسی دیگه اگه چیزی میگه به نظر من خیلی نرسیده به فقه. ما عرض میکنیم آقا این ندرت وجود در باب اسئله و اجوبه و در قوانین موجب ندرت استعمال است یا نه؟ استعمال. بله یه چیزی کم باشه تو قصه و داستانگویی، تو فکاهیات ممکنه زیاد گفته بشه، تو فیلم سازی زیاد بیاد، اما تو کتاب قانون و تشریع، تو سوال و جواب، تو رساله کمتر لفظ در اون معنا چه می شود؟ استعمال می شود. زبان رساله غیر از زبان فکاهی است، زبان کتاب قانون غیر از زبان کتاب حسین کرده، یا غیر از زبان کتاب مثلا تاریخ زبان امام سلام الله علیه و علی من تبعه من الشهداء و من الانقلابیون. زبان امام تو شوره الوسقا یه زبانه، زبان امام تو مصاحبه و سخنرانی و صحیفه نورشم یه زبانه. و جالب اینه آدم همه جا بتونه با زبان خودش حرف بزند. اگه هر وقت اینجور شدید تونستید با هر که حرف میزنید با زبان او راحت حرف بزنید، با کودک کودکانه حرف بزنید، با فقیه فقیهانه حرف بزنید، با محدث محدثانه، اون وقت شما خیلی ملا هستید. اجرکم جمیعا علی الله، بقیه بعضی رو فردا.